رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا درود میفرستم به ارواح پاک شهدای عزیزمون، شهدایی که در این جنگ تقدیم اسلام شدن، تقدیم ایران شدن. دو دسته محاسبه وجود داشت که منجر به این شد که رژیم صبح روز 23 خرداد در واقع تصمیم گرفت که این عملیات رو علیه ایران انجام بده و این عملیات رژیم هم نبود. این خیلی نکته مهمی. این عملیات مشترک بین رژیم و امریکا بود، کاملا مشترک، که تعداد زیادی بازیگران دیگه، بازیگران اروپایی و بازیگران منطقه‌ای درش مستقیما دخیل بودن، هماهنگی‌های لازم باهاشون انجام شده بود و در جنگ مشارکت کردند به انحاء مختلف. بنابراین یک تصمیم دست جمعی گرفته شده بود برای ضربه زدن به ایران و اصلا اینجور نیست که کسی خیال کنه که ما در این جنگ فقط با رژیم اسرائیل یا با امریکا فقط طرف بودیم. در این حال خب ما یه چیزی رو هم فهمیدیم دیگه تو این جنگ و اون این بود که رئیس آمریکاست. جنگ لحظه‌ای شروع شد که آمریکایی‌ها اجازه دادن شروع بشه و لحظه‌ای که آمریکایی‌ها گفتن جنگ تمام، رژیم مجبور شد جنگو تمام کنه. این کاملا جزو برآوردهای مهمیه که ما بعد از این جنگ به دست آوردیم. رژیم اسرائیل نه در جنگیدن و نه در تصمیم گیری برای امور استراتژیک خودش بعد این جنگ برای ما معلوم شد که هیچ شخصیت مستقلی نداره. خب چرا این کارو کردن؟ ببینید، دو دسته محاسبه رو ما باید با هم دیگه مرور بکنیم. یک دسته محاسبه محاسبات قدیمیه که من فکر می‌کنم ظرف یک دهه در ذهن دشمن شکل گرفته بود. خیلی از این محاسبات البته محاسبات اشتباهه، یعنی اشتباه‌های محاسباتیه، ولی بالاخره اینا کشونده شدن به سمت این اشتباه‌های محاسباتی. یک دسته محاسبات محاسباتیه که تقریبا یک ماه چند هفته قبل از روز درگیری شکل گرفت و محاسبات یه خورده عملیاتی‌تر و واقعی‌تری بود. من نظرم اینه که ترکیب این دو دسته محاسبه جنگ رو شروع کرد. محاسبات اول یه محاسبات تاریخی و قدیمی درباره ایران که عوامل مختلفی باعث شد که این محاسبات تو ذهن دشمن شکل بگیره. اگه من بخوام خلاصه کنم اون محاسبات رو، داستان اینه: یه عده‌ای در جامعه اطلاعاتی رژیم اسرائیل و در امریکا و کم و بیش در انگلستان، یعنی عمدتاً من میتونم این سه تا بازیگر رو بذارم کنار هم دیگه، راجع به ایران اینجوری فکر می‌کردن که اولا ایران در یک دوره گذار سیاسی قرار داره و بنابراین یک بی‌ثباتی سیاسی مزمنی در ایران هست و هیئت حاکمه در ایران ضعیف شده، هیئت حاکمه قدرت سابقه نداره، که اینا فکر می‌کردن ایران از لحاظ اجتماعی در آستانه شورش بزرگ و یک آتش زیر خاکستره. اینا تصور می‌کردن که در تابستان آشوبی رو خواهد داد و این جنگ جلوی آشوبو گرفت. واقعیت اینه که اینا مدت هاست هم در این باره دارن فکر میکنن، هم تلاش دارن میکنن. یعنی من اگه بخوام برای شما بشمارم، بیش از 20 مورد تلاش اینا ظرف فقط 6 ماه گذشته کردن برای آغاز آشوب و ناآرامی در ایران به شیوه های مختلف، برای تکرار تجربه 1401 یا برای بروزرسانی تجربه 1401. در واقع خب تصور اینا این بود که اولین موشک که به ایران بخوره مردم میان تو خیابون و آشوب داخلی با حمله نظامی ترکیب خواهد شد و نارضایتی اقتصادی به ویژه در ایران انقدر جدی است که جامعه منتظر یک فرصت کوچیک برای دست دادن به یک براندازی بزرگ. یه همچین اینایی که دارم به شما میگم من راجبش بحث کردن ها. تو ارزیابی اطلاعاتی بحث کردن، تو نشست‌های اندیشکده‌ای خودشون راجبش صحبت کردن، کلی راجبش مقاله نوشتن، حرف زدن، یعنی اینا به اصطلاح متواتره انقدر راجبش صحبت شد. محاسبه دیگر اینا این بود که ایران چون دیگه نیروی نیابتی نداره و حزب الله ضربه خورده، حماس آسیب دیده، یمن زیر فشاره، در عراق مشکلاتی وجود داره، بنابراین احساس میکردن که اصطلاحا ایران وارد دوره زیرو پراکسی شده، وارد دوره نیروی نیابتی صفر شده و اگه ضربه نظامی دریافت بکنه دیگه نمیتونه خودش دفاع کنه. چرا؟ چون استراتژی بازدارندی ایران ظرف مثلا چند دهه گذشته مبتنی بر جنگیدن در مرزهای اسرائیل توسط گروه‌های مقاومت تعریزی شده. خب اینا دیگه نیستن و تصور اینا این بود که ضرباتی که به محور مقاومت وارد شده در واقع بازدارندگی ایران رو از بین برده، ایران دیگه نمیتونه بجنگه، دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه. یا مثلا یه محاسبه دیگر اینا این بود که ایران از جنگیدن میترسه. تصور میکردن که ایران ورود به درگیری نظامی رو تبدیل کرده به خط قرمز خودش، بنابراین هیچ کاری منجر به شکل گیری یک جنگ بزرگ بشه نخواهد کرد. هر ضربه‌ای هم بهش بخوره ضربه رو هضم میکنه، یا جواب نمیده یا یه جوابی میده که مثلا یک پاسخ نمادینه. و خروجیش این شده بود که اینا به این جمع‌بندی رسیده بودن، یا باز من تأکید میکنم یک کسانی اینها رو به این جمع‌بندی مخصوصا در خارج از ایران رسونده بودند که آقا اگر جنگی رو با ایران شروع بکنید، ایران قادر به جنگیدن نیست، ایران نه توان جنگیدن داره نه اراده شلیک داره. باز محاسبه دیگری که اینا داشتن این بود که تصور میکردن از لحاظ اقتصادی یک شرایط وخیمی در ایران وجود داره و ناترازی ها در ایران تبدیل شده به بحران روزمره. فکر میکردن از لحاظ افکار عمومی یه مشکل حاد بین حاکمیت و مردم رخ داده. از لحاظ امنیتی تصورشون این بود که ضربات سریع و خشن رو ایران نمیتونه مدیریت کنه، به قول خودشون فست اند فیوری، یعنی اگر در یک بازه زمانی کوتاه چند تا ضربه خشن به ایران زده بشه ایران نمیتونه مدیریت کنه. میگفتن که ما در لبنان هم همین کارو کردیم، در به قول خودشون دکترین زاهیه، در دمشق هم همین کارو کردیم با بشار اسد، همین الگو رو میتونیم تو ایران هم پیاده بکنیم. یا مثلا فرض دیگر اینا این بود، اینا همه یک دهه طول کشیده ها تا اینا یه همچین محاسباتی رو پیدا کردن، که ایران در جامعه بین المللی تنهاست، کسی از ایران حمایت نخواهد کرد، روابط ایران با روسیه و چین استراتژیک نیست، بقیه هم انگیزه ای ندارن برای اینکه به ایران کمک کنن. خروجی این مجموعه محاسبات اون چیزی بود که اگر شما به یاد بیارید جرد کوشنر داماد ترامپ همون ماه اولی که ترامپ سر کار اومد یه توییتی کرد، گفت وقت تمام کردن کار در ایران فرا رسیده است. اینکه از خلاصه فینیشینگ د جاب حرف می‌زدن اینا، اینکه وقتش رسیده که کارو در ایران تمام بکنیم، محصول این مجموعه محاسبات بود. در واقع رژیم به نظر من موفق شد در دوره ترامپ ذهنیت کاخ سفید درباره ایران رو کاملا اسرائیلیزه بکنه. اونایی که تو کاخ سفید نشسته بودن دیگه مثل اسرائیل راجع به ایران فکر می‌کردن و عملا شرایطی به وجود آمده بود که بجز گفتمان اسرائیلی درباره ایران گفتمان دیگه ای تو واشنگتن اصلا بهش اجازه نمیدادن عرض اندام کنه، اجازه نمیدادن گفتمان منتقدی شکل بگیره. خب این دسته اول محاسبات. دسته دوم محاسبات رو من فکر میکنم بر اساس اطلاعاتی که الان ما داریم، موساد و جامعه اطلاعاتی رژیم چند هفته مونده به عملیات در اختیار کابینه امنیتی رژیم قرار داد. اینا یه خورده عملیاتی تر بود. خلاصش اینه، یک، اگر یک ضربه سریع به ایران از جنس بریدن سر به قول خودشون زده بشه و سیستم نظامی و رأس فرماندهی ایران مورد ضربه قرار بگیره، دو تا اتفاق میفته. اینو موساد محاسبه کردم. اتفاق اول اینه که ایران توان جنگیدن رو در لحظه از دست میده و یک نوع فلج نظامی در ایران ایجاد کرد. این تأثیر اولش. تأثیر دومش این بود که اینا برآورد کرده بودن که اگر سیستم نظامی ایران یه ضربه اساسی بخوره در ساعات اول، این خودش یه سیگنال بزرگ میده به جامعه و شورش‌ها در ایران آغاز خواهد شد، چون بالاخره یه عده‌ای داوود به خودشون خواهند گفت که کیا قراره نظام رو حفظ کنن، همینا قرار بوده حفظ کنن دیگه، خب اینا که همشون با هم به شهادت رسیدن. اینا یه همچین تلقی و یه همچین گمانی راجع به مردم ایران داشتن. این رکن اول برآوردی بود که من فکر میکنم جامعه اطلاعاتی رژیم ارائه کرد، چند هفته مونده به درگیری یا شایدم چند روز مونده به آغاز درگیری. رکن دوم این بود که اگر فرماندهان حذف بشن، ایران قادر به بازیابی سریع سیستم نظامی خودش نخواهد بود. یعنی اینا فکر میکردن که ایران جنگیدنش وابسته به یک افراد مشخصی است، یک فهرست مشخصی از افراد وجود دارن که اینا قراره بجنگن. وقتی اینا نباشند ایران حتی اگه بخواد نمیتونه بجنگه. این رکن دوم برآورد بود. رکن سوم برآوردشون این بود که حتما جامعه ایران به محض اینکه ببینه سیستم متزلزل شده، فرماندهان شهید شدن و یک عامل قدرتمند بیرونی وارد صحنه شده، آشوب حداقل در شهرهای بزرگ ایران و در مرزهای ایران در شمال غرب و جنوب شرق حتما رخ خواهد داد. یعنی برآورد اینا این بود. و خب یه شبکه‌ای هم درست کرده بودن در داخل ایران که فکر می‌کردن این شبکه هم به عنوان پیمانکار آشوب حالا قرار عمل بکنه و می‌گفتن که ما حمله نظامی از بیرون رو با درگیری در مرز و آشوب در داخل ایران ترکیب می‌کنیم. یعنی حمله میشه سه جانبه، حمله نظامی از بیرون، حرکت تروریستی از مرز، آشوب در داخل ایران. و سیستم حتما نمیتونه یه بحران امنیتی با این ابعاد رو، یعنی یه مثلث بحران با این ابعاد رو مدیریت بکنه. تصور چهارم این عام این بود که قدرت پاسخدهی ایران متمرکز خواهد بود بر نیروی هوافضا و بر برنامه موشکی و پهپادی ایران. فکر میکردن از طریق به شهادت رسوندن فرماندهان هوافضا به اضافه زیر ضرب بردن تأسیسات نیروی هوافضا، قدرت پاسخ رو هم از ایران میتونن بگیرن. یه همچی تلقی در واقع تو ذهن دشمن، اون ساعت صفری که صبح روز جمعه اینا تصمیم گرفتن به ما ضربه بزنن، به نظر من یه همچی تلقی تو ذهنشون بود. نتیجه قرار بود چی بشه؟ دو تا هدف تو ذهن دشمن بود. میگفتن یا مردم میان تو خیابون و براندازی از درون رخ میده، کلن سیستم برانداخته میشه و یک سیستم دیگری میاد جاش. همینجا من بگم آلترناتیو هم از نظر اینا نمیدونم رضا پهلوی و این دلغکایی که شما میبینید نیستن، آلترناتیو از نظر اینا در داخل ایرانه. من حداقل ارزیابی میکنم هیچ کس قرار نیست از بیرون بیاد به عنوان آلترناتیو. تصورشون این بود که هدف حداکثری اینه که براندازی از درون رخ میده، اگرم این رخ نده دیگه حداقلی ترین هدفی که رخ خواهد داد اینه که سیستم احساس میکنه چاره جز تسلیم نداره، ولذا سیستم در ایران در مقابل یک پیشنهاد معامله جامع یا همون چیزی که آقا تو سخنرانی دوم خودشون وسط جنگ فرمودن تسلیم، ما یه همچین پیشنهادی به ایران میدیم، یه همچین فکری میکردن اینا، ایران هم چاره ای نداره، نمیتونه بجنگه، مردمش تو خیابونن، بنابراین باید بپذیره. لذا جمله آخر من اینجا که این خیلی مهمه، ببینید هر کی میخواد این جنگو ارزیابی بکنه باید اینجوری نگاه کنه به صحنه که اینا دنبال چی بودن. این که دشمن دنبال چی بود و هدفش چی بود معلوم میکنه که کی جنگو برد. دشمن دنبال این بود که یا براندازی در ایران به دست مردم محقق بشه یا انقدر عرصه بر نظام تنگ بشه که نظام یک تسلیم کامل رو در مقابل امریکا بپذیره. اینا هدفهای دشمن بوده. بقیه هدفها برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حالا میگم براتون. اینا از نظر من واقعا اهداف میانی و کم اهمیتی حساب میشه. اگه کسی میخواد ببینه این جنگو کی برده باید ببینه کی تونسته اهدافش رو محقق بکنه. و من معتقدم که این 12 ساعت بود که تکلیف جنگ رو معلوم کرد. رژیم در انتهای این 12 ساعت متوجه شد که مثل این که اشتباه کرد و نباید این جنگ رو شروع میکرد. اولین نشانه های شکست رو ما به لحاظ اطلاعاتی همون جمعه شب دریافت کردیم از رژیم و از حامیان رژیم. انگار که اینا تازه اون شب بود که بعد 12-13 ساعت فهمیدن که عجب، اون چیزی که ما میخواستیم نه فقط اتفاق نیفتاده بلکه یک دوران جدیدی از تاریخ در حال رقم خوردنه و ایران تصمیم گرفته یک کاری بکنه که تا حالا همچین تصمیمی نگرفته بود. ما اون شب پچ‌پچ‌ها و اختلافات مربوط به این که شاید ما اصلا اشتباه کردیم، اصلا نباید این حمله رو شروع می‌کردیم، حالا این قراره به کجا ختم بشه، ما اون شب اینا رو شنیدیم. من معتقدم مهمترین نقش رو خود حضرت آقا ایفا کرد. یعنی اینجا اتفاقا این 12 ساعت مهمتر اینجاست که ما باید راجع به نقش آقا درش حرف بزنیم و اینکه ایشون چگونه نه فقط سیستم رو بازیابی کردن بلکه شرایطی به وجود آوردن که اسرائیل همون شب تقریبا متوجه شد که کاش اصلا قدم توی این بازی نمیذاشت. من عقیدم اینه و این معلوم خواهد شد، همین حالا ما ازش نشانه هایی داریم. یه خورده که بریم جلوتر به نظر من اطلاعات زیادی هم در این باره بیرون خواهد اومد. و در اون لحظه بود به نظر من که بگو مگوی انتقادی داخل رژیم و بین رژیم و آمریکا شروع شد. احتمالا یه چیزی شبیه به اینه که اینا به خودشون گفتن که خب الان چه اتفاقی افتاد؟ آیت الله خامنه ای هست، مردم ایران عاشقانه بهش وابسته شدن، فرماندهان نظامی جدید فرماندهانی هستند که به خوبی بلدن بجنگن، شورشی در ایران رخ نداده، نه فقط شورش رخ نداده بلکه برعکس 3 دهه زحمات آمریکا و اسرائیل برای ایجاد شورش و براندازی در ایران برباد رفته ظرف چند ساعت. توان شلیک ایران نه فقط از بین نرفته بلکه ایران بی سابقه ترین شلیک تاریخ خودش رو انجام داده به سرزمین های اشغالی. و خب که چی؟ یعنی کاملا منطقی بود که همون شب اینا درباره این که این جنگ اساسا جنگیه که بشه توش پیروز شد یا نه به تردید افتادن و ما علائمش رو دیدیم. یعنی در واقع از همون ساعات بود که معلوم شد که آقا مثل این که اینا رو اسب اشتباهی شرط بندی کردن و موساد کلا گذاشته سر سیستم نظامی و سر سیستم سیاسی در اسرائیل و برآوردهای مشترک موساد و CIA درباره این که تو این جنگ چه اتفاقی قراره بیفته مثل این که همش یه روزه غلط از آب در اومده. حالا بعضیا از شکست اطلاعاتی ایران تو این جنگ حرف میزنن، حالا اگه لازم باشه من راجبش توضیح خواهم داد، من همچین باوری ندارم، واقعا خیلی فنی و دقیقم میشه بحث. اما حالا اگه شکست اطلاعاتی ایران قابل بحث باشه، شکست اطلاعاتی موساد در برآورد این که توی این جنگ چه اتفاقی قراره تو ایران بیفته قطعیه.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.